بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یقینا ما برای دستیابی به فوز و فلاح دو حقیقتی که در قرآن کریم مطرحه، نیازمند به شناخت یک سلسله مسائل مهم اعتقادی و اخلاقی و عملی هستیم. من در آیاتی که به فوز ختم میشه در قرآن یا به فلاح دقت کردم و بخشی از این آیات رو برای سال گذشته و امسال نوشتم. آیات قبل از مطرح کردن فوز و فلاح که مقام قیامتی انبیا و ائمه و اولیاء خدا و اهل ایمانه، خداوند یک سلسله مسائل بسیار عالی ایمانی و اخلاقی و عملی رو مطرح کرده. شناخت مسائل عملی یعنی فرائض الله و واجبات دینی کار ساده ایه، حالا لازم به حفظ کردن هم نیست، ولی واجبه که آدم در موقع لازم مراجعه کنه. همین رساله های عملی است که مجموع مسائل رساله های عملی هدایت کننده انسان به سوی صحت اعمال، کاری به قبولیش نداره، یعنی قبولی اعمال بر عهده فقیه نیست. اون چه که اسلام بر فقیه لازم کرده اینه که علم تو برای بندگانم خرج کن. در سوره توبه می فرماید ولولا نفر من کل فرقتن یا طائفتن فرقه لیتفقهو فی الدین این کل فرقتن طائفه. چرا یه عده‌ای که استعدادشو دارن، عقلشو دارن، شعورشو دارن، درکشو دارن، میتونن، چرا نمیرن که فقیه در دین بشن و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا بعد برگشتن به مردم، یعنی وظیفه براشون تعیین میکنه که همه تون تو حوزه‌های علمیه نمونین بپوسین و بمیرین، موندن تو حوزه‌ها برای عده‌ای که هنر تبلیغ ندارن ولی هنر درس دادن دارن لازم، یا برای کسی که به مقام مرجعیت میرسه خب برای حفظ حوزه لازمه بمونه، اما اونایی که هنر بیان معارف الهی رو دارن میگه برگردن، هشدار بدن به مردمشون، حالا به مردم شهرشون، به مردم استانشون، به مردم کشورشون، لعلهم یحذرون، که مردم در زندگی بعد فهمیدن مسائل عملی آدمای با توجهی باشن، آدمای پرهیزگاری باشن، آدمای مواظبی باشن. خب این علم فقه تو رساله های فارسی یا نهایتاً آدم از یه فقیهی وظیفه دینیشو میپرسه، اما نیازمند به یاد گرفتن مسائل اخلاقی هستیم. در این زمینه بهترین کتاب یکی کتابای مرحوم فیض کاشانیه، مخصوصا محجت البیضایش که 8 جلد ترجمه هم شد، و یکی هم جامع السعادات مرحوم نراقی، ملا مهدی پدر ملا احمد. مسائل اعتقادی هم که آسان‌ترین مسائل، اعتقاد به خدا، به قیامت، به فرشتگان، در رابطه با خودش در قرآن میگه افالله شک کن، اصلا شکی هم در وجود خدا هست؟ مثلا اگر اعتقاد نداشته باشید که عالم رو یک علم بی نهایت، یه حکمت بی نهایت، یه رحمت بی نهایت، یه احسان بی نهایت آفریده، و میخواییم بگیم کی آفریده عالم؟ اگه بخواییم بگیم عالم خود به خود به وجود آمده، یعنی قبل از به وجود آمدنش یه خودی داشته که همین مجموعه است و این خود دیده نیستش، در حالی که میگی خود به خود بوده و عالمو به وجود آورده، خب چیزی که بوده که دیگه لازم نیست خودشو به وجود بیاره، خب هست، اینو میخوان بگیم که عالم خود به خود به وجود اومده، یعنی یه خودی داشته، عکی داشته، مردم ممکنه بگن نمیدون. خب باید قبل از خود این خود بدون زمان بوده. معنیش این میشه که هر چی هست ازلیه و هر چی که ازلی باشه ابدیه. اگه ازلیه پس چرا ابدی نیست؟ چرا مردم میمیرن، حیوان ها میمیرن، ستاره ها منفجر میشه، خاموش میشه؟ چرا دانشمندان میگن عالم رو به ویران شدن کامل داره میره؟ اگه ازلیه باید ابدی هم باشه، چون ازلی بدون ابدیت نمیشه. چی میخواین بگین؟ میخواین بگین کی به وجود آورد؟ اینه که در قرآن میگه از وجود من دلیل نمیخواد که مگه شکی در وجود من هست؟ که شما دنبال دلیل بگردین با اون دلیل ثابت کنین عالم خدا داره. خب عالم که خدا داره، ای خدا نداشت کی به وجود آورده؟ خدا عالم خودشو به وجود آورده. این که حرف غلطیه. شما باعث به وجود آمدن عالم شدین. کدوماتون درخت ها باعث به وجود آمدن عالم شدن؟ کدوماشون؟ اینا که همه تو خالی هن و فرو میرزن و خشک میشن و میمیرن. و اگه انصاف را آدم به خود رعایت کنه، هیچ کتابی رو برای اثبات خدا لازم نی بخونه. فقط اونی که معرفتش واجبه صفات حقه، که این صفات هم خودش در قرآن بیان کرده. بهترین معرف خدا خودشه، که نزدیک 2000 آیه در قرآن شناسنامه شخص خودش میده. این معرفت. پس یادتون میمونه معرفت به سه حقیقت: خدا، قیامت، فقه، اخلاق. بعد معرفت نوبت به تلاش، کار، کوشش، هزینه کردن عمر بر اساس اون معرفت میرسه. راه آدم وقتی به آخر میرسونه به فوز میرسه و به فلاح. همه دین، همه انبیا، همه ائمه همینی بود که تو این 10 دقیقه شنیدی. از همه جاده هم آسان‌تر راه دین. فهم دین هم از همه حقایق آسان‌تر، البته برای توده مردم. اگه آدم بخواد کنه شناس بشه، عمق شناس بشه، بله اونجا جون کندن میخواد، که تمام وجود باطنش درد نور بشه، با اون نور آدم بتونه عمق رو و کنه رو و حقیقت رو ببینه. اما همین مقدار که عامه، همین عمومی بودن انسان رو به فوز و فلاح میرسونه. همین عمومی بودن کجا به ما واجب کردن که ما مثل ابن سینا جون بکنیم؟ من مثلا معارف الهیه رو در حد طاقت ابن سینا تا اون اعماقش بریم. چنین چیزی به ما واجب نکردن. امام صادق بنا به نقل اصول کافی می‌فرماید دین آسان، مردم رو به زحمت نندازیم، به مشکل نندازیم، تحمیل به مردم نکنیم، به مردم سختگیری نکنیم. چون اگه دین رو شما از آسانی درش بیارید، سنگینش کنید، سختش کنید و مردم رو در مضیقه بندازین، مردم حوصله قبولشو ندارن، ول میکنن میرن. میترسیدن ائمه از افرادی که دین رو به مردم سخت میگیرن. پیغمبر از سال هفتم اومدن مکه، هفتم هجری. فکر میکنید تو اون آفتاب داغ مسجد الحرام، که مسجد الحرام هم خاک بود، سنگ فرش و این حرفا نبود، برای اینکه زودتر هفت دورشون رو طواف کنن چیکار میکردن؟ میدویدن رو خاک؟ نه، میگفتن شطور منو بیارید دم کعبه، سوار شطور میشد، طرف راست بدن رو به کعبه میگرفت، هفت بار با شطور طواف میکرد. حالا شما برو مکه، بعضیا بهتون میگن اگه یه ذره شونه راستت کج بشه طوافت باطل. اصلا در دین شونه راست مطرح نیست. کجای دین شونه راست مطرح؟ دین میگه اجعل البیت یسارک، از طرف دست چپ طواف کن. همین. بعد بعضی ها میگن مواظب باش شونات مطابق این دوتا گلدسته باش. این دوتا گلدسته زمان پیغمبر کجا بود؟ مسجد الحرام از دیوار نداشت، یه بیابون بود، کعبه هم وسطش. بقیه اعمال حج هم یا راه رفتن یا نشستن، عرفات نشستن، مشعر نشستن، منا نشستن، یه سه بار طواف و دو بارم سعی صفا و مروه، چیز دیگه نیست. حج یا مسئله خمس و سهم ما. آقا یکی میاد میگه من دین دارم، آقا متدینم، نمیخوام مال امام زمانو بخورم، اما نقد ندارم بدم، این یه میلیون تومانه، میخوام پنج تا چک 200 تومن بدم. بگیر آقا، بگیر رسید مرجعشو بهش بده بره. نه، اگه نقد ندی کل مالت حرومه و پدرتو کی از این حرفو کجای دینه؟ پدر کی رو در میاد؟ پروردگار اهل پدر در آوردن میگه. پروردگار در قرآن میگه یرید الله بکم الیسر، من خدای آسونگیریم. آسونگیرم. یکی میاد میگه آقا من واقعا عاشق روزم، مریضم نیستم، اما دوام نمیارم تا افطار، دلم هم میخواد روزه بگیرم، شکم دارم که در این دوام آوردن به بدنم لطمه نمیخوره. خواه شک داری؟ هر روز سهر سوار ماشین شو 24 کیلومتر یا تو جاده کرج برو یا حراز، بعدم بیا نهار تو بخو، بعد مارمزون بزر زمستون روز 7 ساعت بیاد هر سیتا رو اون رو بگی. نه، اگه نگیری جهنم رفتن ادهت. من تو آقا نخست وزیر خدایی که امورو به تو واگذار کرده. وضو حتما باید 10 لیتر آب از شیر بیاد من وضو بگیرم. من اغلب دهه محرم و سفر گاهی وقتی وارد جلسات میشم میبینم نزدیک قد قامت صلات، اگه بخوام برم پایین زیر زمین و وضو بگیرم و بیام بالا 2 رکعت نماز تموم شده. درجا به قهوه‌چی مسجد میگم 1/2 لیوان آب، بیشترم نمیخوام، ورد بیام گوشه فرشو بلند میکنم، انقدی هم آب وضوم نمیرزه زیر فرش، همونجا وضو میگیرم، به خودشم زیاد میاد میخورم 1/2 لیوان. شما با یه کاسه معمولی پر آب اگر آب قطع بشه میتونی غسل کن، میری تو همون کاسه رو میذاری، یه مقدار محل نجس بودن بدن رو میشوری، همون یه مقدار رو کافیه، 2 بار که آب قلیل بریزی پاک، بعدم دستتو میذاری تو کاسه، با مش آب بلند میکنی میریزی رو سرت، همه رو با دست میکشی خیس میکنی، دست طرف راست طرف چپ، پشت سرت هم مقدار آب مونده یه کاسه رو میریزی، خم میشی میریزی که یقین کن نصف پشتتو گرفت، نصف اون پشتت هم گرفت، تا جایی هم که دست میرسه بکش، پاهات هم که دستت میرسه بکش، این میشه غسل جنابت. حتما نصف صد کرج رو باید وا کنی تا غسل تحقق پیدا بکن. این کارا که حرامه، این وضو که وضوی قرآن نی، این غسل که غسل قرآن نی. هیچ راهی در این عالم آسان‌تر از راه دین نیست. تو دنیا ایران داریم زندگی میکنیم، گاهی هم سفر خارج میریم، کجا نجس کجا پاک، تو خارج دستگیره در آب، هواپیما، قطارهای خارج، خونهایی که اجاره میکنیم، هتلی که میریم، خیابونا که گاهی خیسه، کجا نجس کجا پاک. پیغمبر میفرماد کل شیئن لک طاهر، طیاره پاک، قطارا پاک، اتوبوسا پاک، هتلا پاک، مسافرخونا پاک، صندلیا پاک، فرشا پاک، خیابونا پاک، حتی تعلم انهو قذر، مگر با دوتا چشمت ببینی این گله تو انگلیس نجسته و اون برش بود. همین چیچیا بر ما حرامه که همه خونه ها وعده ندیم، افطار نریم. پیغمبر میگه کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر خونه‌ای که میری، هر غذایی برات آوردن، وقتی که ندیدی نجسته، یقین نداری پاکه، حقم نداری بپرسی آقا ما میخوایم نماز بخونیم روزه بگیریم، شما خمستو میدی ما میخوایم این لقمتو بخوریم، آقا به شما چه جستجو در دین مردم؟ کی گفته تحقیق بکن؟ کی گفته؟ یه تاجر بغدادی اومد خدمت آیت الله العظمای اصفهانی، قبل از آیت الله العظما بروجه، آقا من با یه یهودی معامله تجارتی داشتم، یهودی ورشکست شده، با زن و بچهش مستحق شد، منم اومدم الان خمس و سهممو به شما بدم. خیلی هم بوده خمس و سهمش، مثلا اون زمان 5000 تومن بغداد عراق بوده که می شده 8-9 ماه باهاش زندگی کرد. گفت من با این یهودی نون و نمک خوردم، حالا به خاک سیانش است، میشه بهش کمک بکنم؟ ۵,۰۰۰ تومانم تو دستش، پول مال امام زمانه، باید برسه به مرجع. مرحوم آیت الله لزما اصفهانی فرمود تمام این پول رو برد و ببر بغداد، سلام منو به اون یهودی برسون، این پول رو از طرف من بده به اون، منم رسید خمس و سهم تو بهت میدم. این دینه. تاجرم این خمس و سهم امامشو عبور بغداد، رفت خونه یهودی، گفت والا ما یه قاعده تو دینمون داریم به نام خمس و سهم امام، سالی یه بار سود تجارتمونو باید حساب کنیم بدیم، و الا اگه عمدن ندیم مالمون حروم مخلوط به حلاله، ممکنه نمازامون باطل بشه، روزامونو خدا با لقمه حرام قبول نکنه. ما ثروت داریم ولی دلبسته نیستیم، ما حق خدا رو نمیخوریم، حق امام زمان رو نمیخوریم، این پول مال امام زمان ماست، آقای ما هم غایبه، این آقای اصفهانی هم نایب امام زمان ماست، من رفتم دین واجب قرآنیمو بدم، به من گفتم، بهش گفتم شما فقیر شدی، گفته عین این پولو ببر بده به اون یهودی فقیر، خودشو زن و بچهشو نجات بده. گم منو ورده ببر نجف، زن و بچه هم ورد و ببن، اومد نجف خدمت مرحوم آیت الله لزما اسلام، گو آقا اولا از شما تشکر دارم، تقدیر دارم، شما پول امام زمانتون رو میخواییم به من بدین، من تو یهودی بودن نمیتونم بخورم، منو مسلمون کن که این پولو بتونم بخورم. این دین با پول میشه مردم و مسلمون کرد؟ بله، اگه جای پول دادن پول بدیم. با اخلاق میشه مردم و مسلمون کرد؟ بله، اگه جای اخلاق محبت هزینه کنیم. با رفت آمد میشه؟ بله میشه، رفت آمد، رفت آمد کنیم. اما چی میگی ما آخونده های روم امبرا؟ آره زین العابدین، امیر المؤمنین، امام صادق، یکیشون چند سال، یکی 30 سال، یکی 20 سال، اینا وقتی از دنیا رفتن میخواستن غسلشون بدن، دیدن پشت شونشون این پوست جمع شده، سیاه شده، از امام بعدی پرسیدن چیه این؟ گفتن 40 سال زین العابدین گونی گونی نون و خورما و لباس و کفش نصف شبا کولش میذاشته میبرده مدینه، در خونه سنی، مسیحی، یهودی، مخالفش، بعد که میمرده میفهمیدن کی این کارو کرد. خب ما چرا این کارو نمیکن؟ چرا؟ قبل از پیروزی انقلاب من چقدر مردم پول به هم دادن، کیسه کیسه، به فراریا، به اداریایی که تعطیل کرده بودن کارشون، پول دادن. من به هم هم میگفتن تو این پولا پر سهم امامم بود، آقا تو این اداره این 6 تا یهودی هن، این 4 تا مسیحی هن، این نمیدونم زردشتی، میگودم آقا شما صورت به من بدید، بدین حقوق برجشون رو من میدم، حقوق برجشون از سهم امام. گفتم بله از سهم. انقلاب پیروز. من نمیدونم چقدر پول داده بودم تو اون 6 ماهه که اعتصاب بود از شرکت نفت، و من پول میدادم به اعتصابیون تا جاهای دیگه. البته علمای تهرانم خدا خیرشون بده، اونا هر کی پول بهشون میداد میوبردن به من میدادن. راحت هم بودن، میدونستن من این پولا رو نمیخورم. شیعه نیاز به پول دیگران نداره، شیعه با نون و پنیر میسازه، چلو کباب حلال کسی رو چشم بهش نمیدوزه. این جور شیعه. یه رو بلند شدم رفتم قم خدمت حضرت امام. تو همین عکسی که منو با امام دیدین دو نفری، خیلی به ایشون من نزدیکم، سرم رو بردم در گوششون، ایشون داره لبخند میزنه. گفتم آقا من نمیدونم چقدر سهم امام، پول امام زمونو به اعتصابی یهودی، زردشتی، مسیحی، بیدین، بادین، مؤمن، متدین دادم، الان تکلیف من چیه؟ اون وقت بازار داغ بود و ما هم حالیمون نبود، میگونیم بزر جوری میشه کمک بدیم به این. فرمود تمامشو قبول کردم، هیچی هیچی گردن شما. این دینه. به زن و بچه تون در دین آسون بگیریم، به دوستانتون تو منبرا، تو مکه. فهم دین لازمه، اگر نفهمیم به فوز و فلاح نمیرسیم. این 3 مورد رو باید بفهمیم، خدا رو یعنی صفاتش که در قرآن، مسائل عملی رو که در رساله است، مسائل اخلاقی رو که در اون دوتا کتاب فیض و ملا مهدی نراقی. شما یقین بدونین مرحوم آیت الله العظما قاضی در نجف، بهجت، ملا عبدالصمد همدانی، ملا حسین قلی همدانی، سید علی شوشتری، سید احمد کربلایی، اینایی که بالاترین چهره عملی و تقوایی و عرفان شیعی شدن، با همین 3 تا مسئله شدن. اگه اضافه تر بود ما میفهمیدیم، اسراری از دین که پیش اونا نبوده، همین قرآن بوده و اهل بیت. هم اگر زنده بمونم در مقدمه احیای فرد شب، مثل دیشب، البته فرد شب این متنی که من میخوام نقل بکنم اصلا نمونش نیست، هیچ کتابی نمونش نیست. اولین کتابی که این متن رو نقل کرده، کتاب با عظمت اصول کافی عربیش، جلد دوم. اون کافی 10 جلد، 7 جلدش فقه، به درد ترجمه نمیخور. یه جلدش هم معارف پراکنده است، 2 جلدش اصوله، که تمام مسائل اعتقادی و اخلاقی و معاشرتی و انسانی و عقلی در نزدیک به 4000 روایت در این 2 جلد. خدا به دو سه تا مترجمین این کتاب رحمت واسعش رو نصیب بکنه. خیلی زحمت کشیدن این کتاب رو ترجمه کردن، ولی ترجمه ها مال 70-60 سال پیشه، یه مقدارم کم دقتی شده. بعضی از ترجمه ها رو که من از اول تا آخر بررسی کردم نزدیک 4000 جای نظر داشته. در یه حادثه شیرینی خداوند متعال گردن من گذاشت که این جاروکشی رو در خانه اهل بیت بکنم. در طول 7 ماه این کتاب رو تمام وقتم رو گذاشتم، از گاهی 5 صبح تا 11 شب ترجمه کردم. به قلم روز روایات مشکلش رو توضیح دادم، روایاتی که ایهام داشت توضیح دادم، روایاتی که ممکنه بعضی امروزی ها قبول نکنن توضیح دادم، حل کردم. البته چاپش طول میکشه چون دادم بررسی کامل بکنن، شاید آبان، آذر یا تا آخر سال اگر خدا لطف بکنه، عنایت بکنه، چاپ بشه، برای دانشجوها، برای طلبه ها، برای شما مردم واقعا یه منبع بسیار بسیار عالی خواهد بود که یه دور آدم این کتابو بخونه خداشناس میشه، امام شناس میشه، عقل شناس میشه، دین شناس میشه، گناه شناس میشه، اخلاق شناس میشه، عمل شناس میشه. من از این کتاب بهتم برده که خداوند متعال به ائمه ما چه علمی عنایت کرد، چیکار کردن، چه سرمایه ای برای ما به جا گذاشت. و خدا رحمتت کنه کل این چه خدمتی کرد. 20 سال شهر به شهر دویدی، خاک خوردی، تا راویان حدیث رو دیدی، بهترین احادیث رو از اونا گرفتی، نوشتی، بعد رو بردی و به این صورت نظام دادی. اونایی که حال فرد و شب هستن میبینن که این قطعه، این روایت چه روایت ناب فوق العاده. یعنی آدم عمل بکنه، تو همین کوچلواری بودنش میشه قاضی، میشه بهجت، میشه مله حسین قلی همدان. اما عمل بکنه. مشکل ما شل بودن در عمله. میایم تحت تأثیر قرار میگیریم، نیتم میکنیم، اما میریم سست میشیم دیگه. حالا مانم زیاد داریم و نیروهای فاسد جذب کنندم زیاد داریم، یه مقدار ما رو سست میکنه، کسل میکنه. من بدون توضیح، حیفه این آیاتو برای امشب چون انتخاب کردم در باب معرفت شناخت بخونم. از سوره مائده حرفم تمام. یه تعداد مسیح به خدا آدم گاهی خجالت میکشه، به خدا. یه تعداد مسیحی در مدینه خداوند متعال وضع اینا رو در سوره مائده بیان میکن، فقط مسیحی ها. ببینید شناخت با اینا چی کار کرد. و ازا، این اول آیه است، تا آیه است، این اول آیه اول. وعظه سمع او. خیلی راه معرفت گوش دادنه، گوش خیلی مهم. و ازا سمع او ما انزل الی رسول، هرگاه اینا اون چه که بر فرستاده من نازل شده، چی بر پیغمبر نازل شده؟ چی؟ قرآن. همه علم قرآن. هر زمانی که اینا اون چرا که بر پیغمبر من نازل شده میشنوند، اما به گوش قبول، صدا به گوششون نمیخوره، صدا رو میگیرن و قبول میکنن. بله صدا که به گوش همه میخوره. شاید شبای یا تو تهرون، همه جای تهرون، بلنگوهای بیرون که روشنه به خاطر مردم، تو مسجدها، تو هیئت‌ها، صد نفرم به خاطر این صدا بدترین دریوری ها رو بگن به شما، به ما، به احیاگیرهای دیگه. صدا نبا، صدای گوش قبول. ازا سمع او ما انزل الی رسول، وقتی میشنون قرآن. این مسیحی های مدینه عرب هم بودن دیگه، حالیشون میشه. به پیغمبر میگه وقتی میشنون ترا، با چشمت میبینی، اعیونهم تفیض و من الدمع، دوتا چشمشون لبریز از اشک میشه. تعجب که نداره، خود شما هم همینجورین، اینجور نیستیم. ما بدون روزه، بدون احیا با شما حرف میزنیم، زار زار گریه میکنیم. چرا؟ مما عرفو من الحق، به خاطر اینکه حق رو میشناسن، با همین شنیدن میشناسن، عاشق میشن. حالا من مثلا برای شما یه آیه میخونم، شما چقدر الان به این آیه دل میدید و تو دلتونم میگید خدایا ما رو اون وقت از این آیه بی نصیب نذار، خودت صدامون کن اون لحظه. یا ایتها النفس المطمئنه، که لحظه مرگ، ارجعی الی ربک. ببینید این آیه با دل ما چی کار میکنه، با چشم ما چی کار میکنه. تفیض اعینهم من الدم مما عرفوا من الحق، چون حقو میشناسن. حق وقتی شناخته میشه دلو رقیق میکنه، دلو از سنگ بودن در میاره، دلو با دل حیوانات جدا میکنه. معرفت با دل قوقا میکنه. یقولون، با شنیدن آیات قرآن میگن ربنا آمنا، باور کرد، قبول کرد، رو چشم گذاشت. ربنا آمن، یقولون ربنا آمن، فکتبنا ما شاهدین. حالا که شنیدیم و فهمیدیم و قبول کردیم، ما رو در زمره اون جمعیتایی بنویسی که به وحدانیت تو و به نبوت پیغمبر اقرار کردن، مثل علی، مثل سلمان، مثل ابوذر، ما رو جزو اونا بنویس. خدا جواب داده به اینا، حالا گوش بدیم. و ما لنا لا نؤمن بالله. چه مرگیمونه که وقتی قرآن رو شنیدیم خدا رو باور نکن؟ چرا؟ چه مونه؟ و ما لنا لا نؤمن بالله، چرا به خدا ایمان نیاریم؟ و ما جاءنا من الحق، چرا این قرآن به این خوبی و تمیزی و ریشه داری رو قبول نکنیم؟ و نطمع و ان یدخلنا ربنا ما صالحین، چرا بعد شناختن و قبول کردن و ایمان و وردن به خدا و قرآن چرا امیدوار نباشیم خدا قیامت ما رو داخل پاکان قرار بود؟ برای چی امید نبند؟ به چه در؟ خدا میگه فاصابهم الله بما قالوا، تمام حرفشون رو باور کردم چون راست گفتن، پاداش بهشون دادم. پاداش دادم نمیگه پاداش میدم. اصابه با سه نقطه فعل ماضیه، یوسیب نمیگه، اصاب پاداششون رو دادم، نوشتم، مور کردم، سند دادم، جنات تجری من تحتها الانهار، خالدین، سند براشون صادر کردم. و ذالک جزاء المحسنین، من به همه نیکوکاران همین جور پاداش میدم، من رفتارم با نیکوکاران همینه. تو با 4 مسیحی باور کننده اینجور عمل کردی، با ما میخوای چی کارو؟ با ما که قوغاست کارش، خدا آسونگیره، با آسونگیره. حالا که فهمیدیم کی هستی، به خاطر گذشتمون دوباره یه عذرخواهی ازت بکنم. دوباره عیبی نداره که تو دوست داری بندت هی عذرخواهی کن، حال دوست داره. زهرچه غیر یار از دغفر الله، آی خدا با این که 2 تموم دیشب پیشت بودیم ولی دلمون برات تنگ شده، دلمون برات حرف زدن با تنگ شده مولا جان، از بس دیشب تالا گریه کردیم دیگه طاقت نداریم، توان نداریم، اما بازم داریم گریه میکنیم. زبود مصدعار اصلا سرآمد عمرو یک ساعت ز غفلت، نگشتم هوشیار اصلا غفر الله. چه کنم عاشقم طاقت ندارم میخوام نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار از ذکردار بدم صد بار توبه ز گفتارم هزار است شدم دور از دیار یار ای فیض من مهجور زار اصلا اغفر الله نسألو اللهم ازقنا حلاوة الذكر اللهم ازقنا حلاوة عبادته اللهم ازقنا حلاوة رحمته لو ما زقناها لو بتا احصونك اللهم ازقنا لعبة مغفرتك اللهم ازقنا لعبة مشاهدتك اللهم ازقنا لعبة وصولك اللهم ازقنا لعبة مناجاتك اللهم ازقنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا واشف مجروحينا وارحم امامنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا بحقيقة مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کومیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده پرونده ما لحظه مرگ به امضای قبولی امیر المؤمنین برسون لحظه مرگ صورت های ناقابل ما رو روی قدم های حسینت قرار بده به عزت و جلالت قسم به انبیات به آیاتت به گریه های شب یازدهم زینب کبرا نمیدونم تو این 22 شب قبل براتون گفتم یا نه یه روز پنجشنبه تو مجلس ظهر گفتم یقین دارم دلیل دارم هر کی بخواد مرگ برش آسان بشه راحت از دنیا بره راه راحت از دنیا رفتن گریه برا زینب کبرا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده رحمت